دیگه و یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بسازه.
به استقبال شما میاییم هر کجای ایران که باشید،
چه روی دیوارای گلی و کهنه، چه روی برجایی که قد کشیدن. پنجره باش کجا زیاد مهم نیست، پنجره ها به آسمون رسیدن.
لحظه های دلنشین زندگی کنار شما که دوستتان داری.
چه حسی داره وقتی تازه میشه تو این روزا هوای عشق و دیدار، چه خوبه که قدر همو بدونیم دقیقه هایی که نمیشه تکرار. خاطره های خوبمون چاسون تو ذهنمون دوباره زنده میشه، ولی آدم تو لحظه های دوستی اسم کنه که عاشق همیشه. زندگی راهی تلخه راهی شیرینه، نظر که خنده از لبات بیفته. عمرمون میگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبیات بیفته. زندگی راهی تلخه راهی شیرینه، نظر که خنده از لبات بیفته. عمرمون میگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبیات بیفته.
9:31 دقیقه است. با شما همراهیم در برنامه خانه و خانواده و نگاهی میندازیم به چند خبر امروز. جعفر پایستاد خبرنگار جامعه و خانواده، سلام، روز بخیر.
به نام خدای مهربان. سلام مردم عزیز ایران، سلام بر شما خانم آل عباس. با دو تا خبر امروز در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، بشنوید.
من برم بلافاصله سریع سراغ خبرها. اولین خبر، افزایش ابتلا به کرونا در جمع‌های خانوادگی بیشتر شده و با توجه به اینکه الان فصل سرما هست و در پنجره خونه‌ها بسته هستش، این جمع‌های خانوادگی میتونه آمار افزایش مبتلایان به بیماری کووید 19 یا همون کرونا رو بالا ببره. پس از این جمع‌های خانوادگی فعلا دور باشیم تا بعدش ببینیم خدا چه میخواهد برای ما. بریم سراغ خبر بعدی، تعطیلی مراکز شماره گذاری و نمره گذاری و تبعیض پلاک شهرهای قرمز به مدت 2 هفته. رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا سرهنگ علی محمدی این خبر رو اعلام کردن. اما شهروندان تهرانی میتونن خدمات اینترنتی نقل و انتقال خودرو و مرکز شماره گذاری رو انجام بدن، یعنی با اون اپلیکیشن و اون نرم‌افزار موبایلی پلیس من میتونن نصب کنن و کارهای نقل و انتقال و مراکز شماره گذاری خودروشون از طریق این سامانه انجام بدن.
بله،
من خبرها خیلی سریع
آقای پاکستاد. نه خیلی هم عالیه. به یکی از شنوندگان ما ببینیم میتونی کمک بکنی، ایشون گلایه داشتن درباره بعضی از مراکز خرید که در ایام کرونا تعطیل نیستن، هنوز گفتن این تعطیلی که در تهران هست، شما اطلاع دارید که تعطیلی به چه شکله؟ اگر میتونید اطلاع رسانی بکنید ممنون میشم.
بله بله، عرضم به خدمتتون که همه مراکز خرید، اهم از پاساژ ها و مراکز خرید بزرگ، همه تعطیل هستن به مدت 2 هفته.
بله.
و اگر جایی مردم ببینم میتونم به اون شماره سرغنی که الان من حضور ندارم وزارت بهداشت اعلام کردن این خبر رو بدن که اونجا بلا فاصله اقدام بکنن. هیچ مرکز خریدی نباید باز باشه در طول 2 هفته در شهرهایی که رنگشون قرمز اعلام شده، به هیچ عنوان اجازه فعالیت ندارن. مردم میتونن گزارش بدن، اگر جایی هستش که میدن پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمی کنن میتونن گزارش بدن، بلا فاصله اقدامات لازم برای حالا ازم کارهای بعدیشو انجام میدن.
پس قابل توجه شنونده محترم شماره 919-603 اون عدد سرقمی رو پیدا بکنید، بهش زنگ بزنید و این مراکز رو که گفتید و ادعا کردید که باز هستن رو اونجا تذکر بدید، چون چند مورد داشتیم درباره این مسئله که گلایه هموطنانمون بود، گفته بودن در برنامه پر مخاطب خانه و خانواده مطرح بکنید. متشکرم آقای
من
پاکستان.
شماره رو بله اعلام میکنم، زنگ میزنم شما میگم که شما اعلام
بکنید. متشکرم، روز نارونیتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چه کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
تاریخ کشور رو که ورق بزنیم پر از رشادت‌های بسیاری از بسیجیان، اونها رو وقتی نگاه بکنیم تک تک این موفقیت‌ها، این اتفاق‌ها کنارش بسیجیانی بودن که از جان و دل و گمنام حرکت کردن و ما هم در هفته بسیج به رسم ادب بخشی از برنامه خانه و خانواده رو به این عزیزان تقدیم می‌کنیم.
بسیجی جهادگر حسین علی مردانی. حسین با اینکه چند سالی از دوران نوجوانیش رو خارج از ایران بود، وقتی به همراه خانواده دوباره به ایران باز می‌گردن، فعالیت‌های قبلی خودش رو در بسیج ادامه میده. صحبت‌های بیشتر رو درباره حسین از زبان مادرش می‌شنویم زمانی که وارد دانشگاه میشه.
سال 92 وارد دانشگاه علامه شد. 4 سال ما انگلیس زندگی کرده بودیم. حسین اونجا با انجای مختلف آشنا شده بود. و از طرفی سفری ما، حسین 12 سالش بود، به منطقه بشایگرد رفته بودیم. یه دختر خانومی ما سرپرستی شد داشتیم، رفته بودیم اونجا که ایشونو ببینیم. ایشون با منطقه مردم بشایگرد که آشنا شده بود، حالا تو ذهنش به ما هم چیزی نگفته بود، اما تو ذهنش گفته بود که من ان شاء الله بزرگ بشم تو یک از مناطق محروم فعالیت می‌کنم، خدمت می‌کنم تا جهت محرومیت زدایی. از انگلیس که برگشتیم، حسین سوم دبیرستان بود، بعد سال 92 وارد دانشگاه علامه شد رشته حسابداری. بعد همون ترم اول شروع کرد به فعالیت‌های دانشجویی، تأسیس کانون فرهنگی خیریه دانشگاه علامه، از مؤسسینش بود و دبیر کانون بود. 4 سال فعالیتشون رو به این صورت از دانشگاه علامه شروع کردن و در پوشش فعالیت‌هایی به نام سهم من، مثلا سهم من از تحصیل تو، سهم من از سلامتی تو، سهم من از بالا، بر موردهای مختلف اسم طرح‌هاشون رو سهم می‌ذاشتن، سهم من. که یکی از فعالیت‌هاشون که سهم من از تحصیل تو بود، به دانشجو گفته بودن که کتاب‌های کنکورتون رو که دیگه نمی‌خواد بیارید، ما ببریم مناطق محروم و اطراف تهران. که یه آقای به نام ناصر بلوچ بودن، ایشون از منطقه دشتیاری چابهار بودن، ایشون اومدن به بچه‌ها گفتن که شما دارید این کارو انجام میدید، اگه میشه یه چند جلد از این کتابا رو بدید من ببرم منطقه خودمون تو منطقه دشتیاری بلوچستان، شهرستان چابهار، خیلی بچه‌ها محرومن و هیچ امکانات آموزشی ندارن. ولی حسین میگفت من خیلی تعجب کردم و گفتم که من باید برم اون منطقه رو ببینم. کارشون به این طریق شروع شد تو منطقه دشتیاری چابهار. از دانشجوی نخبه دانشگاه علامه و چند تا از اساتید مشاور کنکور هماهنگ می‌کردن، باهاشون صحبت می‌کردن و اردوهای مثلا از 2 هفته تا 20 روز تو منطقه می‌ذاشتن و بر اساس گروه‌های سنی، مثلا بچه‌های ابتدایی یا پیشدرسانی براشون کلاس می‌ذاشتن تا بچه‌های کنکوری و خیلی بازخورد خوبی داشت. اما متأسفانه 8 آذر 98 در یکی از سفرهاش که به دشتیاری رفته بود که 24 تا مدرسه در دست ساخت داشت، به اون مناطق سرکشی کنه، در فاصله 2 تا روستا تصادف کرد و آسمانش.
نه و 39 دقیقه است. در ادامه برنامه خانه و خانواده همراه شما هستیم و امیدواریم که تا به این لحظه از برنامه رو شنیده باشید و مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ما امروز درباره این صحبت کردیم که زوجین با چه کسانی میتونن مشورت بکنن، طرف مشورتشون چه کسانی باید باشن، اصولا این مشاورین باید مشاورین داخل خانواده باشن یا نه بهترین هست که از کسی مشورت بگیریم که علاوه بر اینکه در حوزه مشورت دهی تخصص داشته باشه، سوگیری هم نکنه، جهتگیری نکنه، چون همینطور که آقای دکتر بدیعی در بخش اول صحبت‌هاشون اشاره کردن، وقتی ما از یکی از اعضای خانواده مشورت میگیریم، ناخودآگاه حس عاطفی که او نسبت به ما داره در اون مشورت، در اون طرف گفتگو حتما دخیل خواهد شد و ممکنه که مشورت درستی نباشه. راه‌های ارتباطی برنامه ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 هست و شماره پیامک 3900. ببینیم شما چی گفتید.
زوجین وقتی که مسائل خودشون رو با پدر مادر هر کدومشون هم که مطرح بکنن، امکان داره اون خانواده ها حرفای احساسی بزنن. مثلا اگر با خانواده شوهر مشکل رو مطرح کنن، خب خانواده حق رو به پسر خودشون میده، و اگر با خانواده دختر مشکل رو مطرح بکنن، باز همین اتفاق ممکنه بیفته.
مشورت کردن صرفا باید بین زوجین انجام بشه، ولی زمانی مفید مؤثر هست که طرفین صادق باشن، وگرنه با دروغ و پنهانکاری و صرفا مشورت مشکلی حل نمیشه. نمونش اعتیادی که خانم مجری محترم مثال زدن اینه که باید هر دو طرف به این باور برسن که این موضوع باید درمان بشه، و با دروغ و پنهانکاری اصلا مشکل حل نمیشه. مهم اون باور و صداقت داشتن منطقا باید درمان بشه تا بتونن زندگی خوبی داشته باشن. متشکرم، خدا نگهدار.
دوستی با شماره 915-186 گفتن اول زندگی من و خانومم تصمیم گرفتیم هیچ خبری رو از داخل زندگیمون به مادر و پدرمون ندیم. همین باعث شد دخالت بیجا تو زندگیمون هیچ وقت اتفاق نیفته. گفتن که خالشون سر همین دخالت ها زندگیش پر از مشکله و بعد از 40 سال هنوز هر هفته چند تا از فامیل باید برای وساطت بین ایشون و همسرشون برن و صحبت بکنن. عزیز دیگری گفتن که من هرچی رو که رازم بود به خانومم گفتم، ولی خانومم راز من رو فاش کرد و همه توی زندگی من دخالت کردن و به نوعی انگار من از چشم بقیه افتادم و سبک شدم، خار شدم. لطفا بگید که من باید چی کار بکنم. قاسمی از اصفهان.
من فکر میکنم اون چرا که بین خود زن و شوهر بخواد مشورت بشه و مشکل حل بشه که اصلا صلاح نیست بیرون گفته بشه. بعضی از اوقات مثل مثالی که سرکار خانم آل عباس زدن، اگر مردی معتاد باشه زن بخواد این رو پیگیری کنه و برای درمانش اقدامی کنه، خب بالاخره تو فامیل شوهر افرادی هستن که میتونن به عنوان ریسفید اقدام کنن، با اونها صحبت کنن، به عنوان بزرگتر بیان وسط و در صدد اصلاح بر بیان. خدای نکرده مشورت کردن باعث نشه که آبروی همسرش رو از بین ببره و هیچگاه هم دیگه نشه اون آبرو رو جمع کرد.
۹۱۳-۹۵۰ گفتند 28 ساله که اتاق فکر خانومم با مادرش شده باعث زوال و ناامنی و سردی کانون زندگی من و بچه‌هام. این عمل خانومم فقط باعث این شده که من لجباز بشم و با هر چیزی مخالفت بکنم، حتی اگه خیر زندگیم در اون باشه.
فقط پدر مادر بهترین مشاوره میدم، مگر اینکه یک فرد عادل ساله مشاوره بیرون از خانواده باشه که واقعا در حد مشاوره دادن باشه آدم باید پیدا کنه. ممنون هستم، بابایی هستم از تهران، موفق و معید باشه.
عزیزی با شماره 913-775 گفتند اعتماد 20 ساله من به شوهر خواهرم داشت، همه زندگی منو تحت شعاع قرار میداد و داشت زندگی منو از دستم بیرون میکرد. فقط و فقط گفتن واگذارش کردم به خدای عزیز از یزد. با ما در ارتباط بودن. ما در ابتدای برنامه اگر خاطرتون باشه با کمک کارشناس برنامه‌مون آقای دکتر مهدی بدیعی در این باره صحبت کردیم که با چه کسی ما مشورت میکنیم؟ اون آدمه طرف مشورته خیلی باید آدم سالمی، اولا که سلامت شخصیت داشته باشه و بعد هم تخصص در حیطه مشورت دهندگی حتما لازم هست. آقای دکتر، نکاتی که یادداشت کردی درباره تلفن ها و پیامک ها بفرمایید. خواهش میکنم، بعد در ادامه گفتگو همراه شماییم.
خواهش میکنم، منم در خدمت شما هستم. اول اصلا ما در مورد چه چیزایی مشورت بکنیم با دیگران؟ و خیلی ها حالا گفتن من همه رازهامو به همسرم گفتم و چیزای شبیه به این. من یه مثالی رو خدمتتون عرض کنم. خوبه که اینطوری فکر کنیم که ما وقتی سرما میخوریم، حالا الانم روزگار بیماری کرونا هستش و اینا، وقتی یه سرماخوردگی داریم، خب میگیم آقا دو سه روز صبر کنیم، احساس کنیم، ببینیم بهتر میشیم یا نه، تب بالا اگه نداشته باشیم، یه سرفه عدسی داشته باشیم، تحمل میکنیم و صبر میکنیم تا تجربتاً اوضاع بهتر بشه. در مورد مسائل و مشکلاتمون هم همین نگاه رو من دارم. یعنی اگر که یک مسئله تکرار می شود، حل نمی شود، ازمان پیدا می کند و متاسفانه به سمت بدتر شدن می رود، اون موقع است که ما باید در مورد اون مسئله دیگه مشورت کنیم. وقتی شما مثال اعتیاد رو میزنید، ما داریم در مورد حالا تو بیماری های خانواده اگر نگاه کنیم، متاسفانه اعتیاد رو باید بگیم که سرطان دیگه، بگیم بیماری خیلی شدید، بیماری سخت. خب طبیعیه که وقتی ما در مورد یه بیماری سخت در مورد تنمون صحبت میکنیم، بلافاصله به پزشک متخصصش حتما رجوع میکنیم. حالا اعتیاد اگر یک بیماری سخت محسوب بشود در زندگی خانوادگی، حتما باید به پزشک متخصصش حتما رجوع کنیم، که حالا اینجا کارشناس یا متخصص اعتیاد هستش که ممکنه پزشک هم نباشه.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم بین کلامتون وارد میشم، چون یه پیامک دیگه هم داریم. یه مسئله اخلاقی رو درباره همسرشون مطرح کردن و گفتن تو رو خدا این رو به دیگران هم بگید. من متاسفانه مسئله اخلاقی که همسرم داشت رو با یکی از اعضای خانواده مطرح کردم، آبروی همسرم رو پیش همه برد و همین باعث شدش که علارغم این که همسرم هم پشیمون شده بود از کاری که کرده بود و عذرخواهی کرده بود، اما الان 10 سال از اون موضوع میگذره، دیگه رابطه ما رابطه قبل نشده. چون واقعا بعضی وقتها مسائلی به هر حال ممکنه در یک زندگی اتفاق بیفته، یک مسئله اخلاقی هست، یک چیزی که بعداً به صورت یه برچسب روی اون طرف میمونه.
متاسفانه. ببینید، در مورد اینکه ما چه چیزایی داریم مشورت میکنیم و از دیگران، وقتی شما یه موضوع جدی هستش که میتواند به عنوان یه برچسب، جلسه پیش در موردش هفته پیش صحبت کردیم، حتی برای یک فرد تا آخر اون باقی بمونه، طبیعیه که اینو باید حتما با یک فردی خارج از خانواده صحبت کنیم، باید با یک کارشناسی صحبت کنیم که رازهای ما رو در پیش خودش کاملا به صورت حرفه‌ای نگهداری میکنه. این خیلی خیلی مهمه. حتی در مورد همون مثال اعتیاد هم همینطوره. ما نمیتوانیم بعضی از موضوعات رو با اعضای خانوادهمون مطرح کنیم و مشورت کنیم، به خاطر اینکه نگاهشون به رابطه ما مطمئناً تغییر خواهد کرد و این تغییر میتواند در طول زندگی ما اثرگذار باشد. این یه نکته. یه نکته هم که توی صحبت‌های دوستان شنونده شما بود، اینکه یک نفر تمام گفتگوها و تمام مسائلش رو ریز به ریز هر روز با مادرش یا یکی از اعضای خانوادهش یا دوستش مطرح میکنه و احساس این که زندگی اون حریم خصوصی رو دیگه نداره. ما در اتاق شیشه‌ای زندگی نمی کنیم. نباید این احساس وجود داشته باشه که همه رازهای ما رو همه افراد یا کسان دیگری میدانند. این حتما باید در مورد فرد کنترل بشه و اگر کسی این خصوصیت رو داره، خودش احتیاج به مشاوره داره که بتواند این خصوصیت رو در خودش کنترل بکنه. پس ما رازهامون رو به همه کس که نمیگیم، به یک نفرم همه رازهامون رو نمیگیم. این دوتا رو باید به عنوان یه قانون در ذهنمون داشته باشیم. همه رازهامون رو به یک نفر نمیگیم و به همه کس هم رازهامون رو
نمیگیم.
نخواهیم گفت. ما بیشتر مشورت که از خانواده‌هامون میتونیم بگیریم در مورد مسائل سخته. من اینجوری خدمت شما عرض میکنم. مثلا اگر من یک مشکل جدی داشته باشم با همسرم و حاضر نباشم اونو رفع کنم، ممکنه همسر من کمک بگیره از یک کسی در خانواده که روی من نفوذ داره. من حرفش رو میخونم. در واقع
نکته این خیلی مهمه.
بسیار مهمه. ما از اون فرد کمک میگیریم که آقای بابای مهدی مثلا، شما لطفاً بهش بگو با من بیاد مشاوره، با من بیاد بریم یه مسئله رو حل کنیم. اگر بابای مهدی یک آدم با تجربه باشه سوال نمیکنه از همسر مهدی
که چی شده؟
مسئله چیه. کمک میکنه به این که این آقای مهدی که حالا مقاومت میکنه در قبال تغییر، این مقاومت اون رو بشکنه. در واقع کمکی که خانواده ها میتوانن به زوجین جوان بکنن این نیست که بلافاصله کنجکاوی کنن، به جزئیات بپردازن، حالا چی شد، چی بود، کجا بود، بلکه اگر از کمکی خواستن از نفوذشون استفاده کنن برای حرکت فرد به سمت تغییر انشاءالله.
خب آقای دکتر، ما 6 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه، 1 دقیقهش مال من که چند نکته رو باید درباره وضعیت شهرهای قرمز عرض بکنم به شنوندگان، بقیهش برای شما.
من در خدمت شما هستم. ببینید در مورد چه چیزایی مشورت میکنیم، موضوعاتی که یا ماندگار شدن یا حل کردنشون به کمک تجربیات گذشته خودمون امکان پذیر نبوده، پس یا مسئله اینقدر جدی و بزرگ هست که بنیادهای خانواده، ببینید عدم اعتماد به همدیگر، اعتیاد، خدای نخواسته خیانت، مواردی که به اصل پایه زندگی ما آسیب میرسونن رو ما باید همون اول فکر کنیم که باید با مشورت متخصص خودش حتما کمک بگیریم. اما ممکنه که حالا در مورد این که من امروز چه چیزی رو بخرم یا چه چیزی رو نخرم با یکی از دوستانم نظر بخوام، آقا این لباس به من میاد، به نظر تو من سرمه‌ای بپوشم، آبی بپوشم یا نپوشم؟ میدونید این نوع مشورت گرفتن ها بیشتر نظرخواهی هست، نظرخواهی و مشورت گرفتن یک کمی با هم فرق داره. ما از دیدگاه های دیگران، از نظرات دیگران در اطرافمون در واقع به عنوان یک متوسط گرفتن، کمک گرفتن از اینکه ببینیم چند نفر نظرشون با نظر ما موافق هست، به عنوان یک تایید گرفتن استفاده میکنیم، نه مشورت گرفتن. وقتی ما مشورت رو بگیریم باید باش چه کار کنیم؟
آیا باید تماماً بپذیریم اون مشورت رو؟
این خیلی مهمه که کمک بگیریم از یک نوع تفکر در ذهن خودمون برای همه بخش‌های زندگیمون، و اون تفکر نقاد یا تفکر چراگونه است. این یعنی چی؟ یعنی هر وقت که یک موضوع به ما پیشنهاد میشه یا خودمون بهش فکر میکنیم یا قرار هست که به سمتش حرکت کنیم، از خودمون بپرسیم چرا میخوام این کارو بکنم؟ چرا این آدم اینو به من گفت؟ چطور شد که این نظر رو داد؟ آیا این نظر همونطور که برای خودش مفید هست برای من هم مفید خواهد بود؟ آیا با شرایط من و موقعیت من استفاده کردن از این توصیه یا راهکار در آینده منو به اهدافم میرساند؟ یعنی هر کدوم از این توصیه‌ای که به ما میشود حتما باید توسط ذهن و عقل و تجربه خودمون یک بار مورد نقد و چرا قرار بگیره. چرا این؟ چرا این نه؟ چرا اون یکی؟ هر کدوم از اینها رو ما باید تو ذهن خودمون حتما بررسی کنیم. هیچ مشورتی رو حتی از متخصصش بدون اینکه خودتون انتخاب کرده باشید، بدون اینکه برای خودتونش نکرده باشید، در واقع درونیش نکرده باشید، نباید اجراش کنید. چرا؟ برای اینکه وقتی که این اتفاق میفته شما من یه توصیه میکنید و من چشم بسته عملیش میکنم، بعدها شما رو مقصر سرنوشت زندگی خودم میدونم، در حالی که من باید انتخاب میکردم که آیا شما اون چیزی که به من گفتید رو درستی، غلطی، تأثیرش، آینده نگریش رو خودم میکردم و بعد اون کار رو انجام میدادم.
عزیزی دقیقا در همین باره صحبت کردن، آقای دکتر گفتن من درباره ازدواجم با پسر خالم مشورت کردم و متاسفانه چیزی رو که ایشون گفت تمام و کمال قبول کردم، ازدواج کردم و چندین سالی که پشیمون هستم و احساس میکنم مشورت اشتباهی بوده. خب اولا باز هم نکات اول گفتگومون، با چه کسی مشورت میکنیم، چقدر ایشون تخصص داشته و بعد ایشون حالا راهنمایی از نگاه خودش، از منظر و زاویه دید خودش راهنمایی کرده، اون طرف مقابل بوده که باید تمام و کمال بپذیره، چشم بسته، همینطور که اشاره فرمودید ما گاهی چشم بسته چیزی رو که بهمون میگن میپذیریم و ولا غیر، یعنی دیگه من مشورت گرفتم همین کار رو انجام میدم و هیچ با درون خودم اون مسئله رو در میون نمیگذارم و نمیبینم که این چقدر میتونه در مورد من نوعی کارایی داشته باشه.
ببینید یه متخصص مشاوره تعریفش اینه، کسی است که چراغ‌های تاریکی ذهن یک فرد رو روشن می‌کنه. نه براش توصیه و دستور می نویسه و نه نسخه بهش می ده، بلکه فقط چراغهای ذهنش رو روشن می کنه که بتواند در مسیر این چند تا چند راهی یا چند راهی که ممکنه برای یک رسیدن به یک هدفی در نظرش هست دورتر رو ببینه. هر چقدر این مشاور قوی تر باشه می تواند چراغهای بیشتری و مسیر بلندتری رو روشن کن. این دقیقا مثل اینمونه که من توی بازی شطرنج قرار داشته باشم و بخوام به شما راهنمایی بدم. به عنوان استاد شطرنج باید 10 تا حرکت بعدی رو پیش بینی کنم و به شما بگم که اگر این کارو کردی احتمالاً این اتفاق، این اتفاق و این اتفاق مسیر زندگیت میشه و اگر این کارو کردی این اتفاق و این اتفاق و این اتفاق. ولی من حق ندارم به شما بگم کدوم یکی از این دو تا کار رو انتخاب بکن. من فقط باید چراغا رو براتون روشن کنم.
آقای دکتر بدیع، خیلی متشکرم از اینکه امروز هم وقت گذاشتید همراه شنوندگان خانه و خانواده بودید. صحبت‌های دکتر بدیع رو با هم شنیدیم. امیدوارم که ما در همین حدود یک ساعتی که در خدمت شما بودیم تونسته باشیم مشورت خوبی به شما بدیم درباره اینکه چه کسی رو برای طرف مشورت انتخاب بکنید، به ویژه وقتی یک مسئله خانوادگی است، به ویژه وقتی این یک راز خانوادگی است، مسئله ای است که میتونه حیثیت یک خانواده رو خدشه‌دار بکنه خدایی نکرده. اما آقای دکتر جمله پایانی دارید بفرمایید، خواهش میکنم.
من فقط یه نکته خدمتتون عرض کنم. خیلی از ماها احتیاج به یک کسی داریم که به حرفامون گوش بده. اشتباه نکنیم، وقتی که درد دل میکنیم با دوستمون، با مادرمون، با خانوادهمون، با نزدیکانمون، اون فرد این احساس رو نکنه که حتما مسئول این هستش که یک راه حلی هم به ما ارائه بده. خیلی وقتا آدم ها فقط میان که حرفشون رو بزنن.
گوش باشیم،
فقط گوش باشیم. میدونید متنی رو میخوندم اخیراً که هر کدوم از ما احتیاج به کسی داریم که بگه که آره چقدر سخته اینجوری باشه، چقدر درد سرسازه. یه همدلی ساده بکنیم. واقعیت اینه که حتما و لزوما ما نباید یه نسخه و یک راه حل برای همه مشکلاتی کسی که میاد پیشمون درد دل میکنه بهش بدیم.
چون شما امروز هم اشاره فرمودید که ببینیم اصلا ما چقدر صلاحیت مشورت دهندگی داریم، میتونیم مشاور خوبی باشیم در اون زمینه که اگر واقعا کسی از من مشورت میخواد و میبینم نه نیست در توانم، به نظرم همینطور که شما اشاره کردید بهترین کار اینه که به یک مشاور خوب معرفیش بکنیم.
شجاعانه بگیم نمیدونم.
متشکرم از جناب آقای دکتر بعدی. اما شنوندگان ارجمند، اگر مرکز خریدی جایی رو احساس میکنید باید بسته باشه و باز هست، به شماره 190 میتونید اطلاع بدید. نکته دیگر این که عزیزان فراموش نکنید در شهر قرمز از ساعت 21، یعنی در پایتخت که این گونه است، از ساعت 21 منع تردد داریم و خودروها جریمه میشن. به هر حال این دو هفته قراره که قرنطینه باشه دیگه، مهمانی ها و گپ و گفت های خانوادگی رو فعلا در فضای مجازی انجام بدید. از راه ارتباطات تصویری سعی کنید با هم در ارتباط باشید. شاید که بتونیم این آمار رو یه ذره پایین بیاریم و به امید خدا به کادر درمان کمک بکنیم، اونا رو شکست ندیم، کرونا رو شکست بدیم. تنتون سلامت، حال دلتون خوب، مراقب خودتون و همه باشید لطفاً. خدا نگهدار.
پرفشاری خون یک قاتل تدریجی و آرام است که اغلب هیچ علائمی ندارد. از هر 3 فرد بزرگسال یک نفر مبتلا به پرفشاری خون است که باعث افزایش خطر سکته مغزی و حمله قلبی می شود. هرچند در پاره موارد پرفشاری خون قابل درمان نیست، اما قابل کنترل بوده و شما با کنترل فشار خون خود زندگی به مراتب سالم تری خواهید داشت. شیر با داشتن مقادیر بالای پتاسیم میتواند در کنترل پرفشاری خون مؤثر باشد. با این وجود تحقیقات نشان میدهد ما ایرانیان تنها نصف مقادیر لازم توصیه شده شیر میخوریم.